و احوالی که مربوط به خودشون هست و شخص خودشون هست، یعنی مربوط به روحشون و اخلاقشون و خصوصیاتی که در دستشون هست و عملشون هست، تغییر داده نمی شود. نه، میگه یغیرو خودشون، تا خودشون به ابتکار خودشون، به دست خودشون، با استقلال فکری خودشون. یعنی اگر یه ملتی دیگر بیاد به اصطلاح به قهر و به جبر بخواد اوضاع و احوال مردمی را عوض بکند، مادامی که خود اون مردم تصمیم نگرفتند، مادامی که خود اون مردم ابتکار به خرج نمیدهند، مادامی که خود اون مردم استقلال فکری ندارند، وضع اونها به سامان نمیرسد. ای مردم، انتظار نداشته باشید دیگران از خارج بیان وضع شما رو سر سامان بدن. ملتی که بخواد مستشار خارجی بخواد براش تصمیم بگیرد، تا ابد اون ملت آدم نخواهد شد، چون او یغیرو نیست. باید یغیرو باشد، باید ابتکار داشته باشد، باید فکر داشته باشد، باید نقشه داشته باشد، باید خودش شخصا برای خودش تصمیم بگیرد، خودش برای خودش انتخاب بکند. هر وقت ملتی رسید به اینجا که خودش برای خودش تصمیم گرفت و خودش راه خودش انتخاب کرد، خودش در کار خودش ابتکار به خرج داد، چنین ملتی میتوند انتظار رحمت الهی را داشته باشد، انتظار تأیید الهی را داشته باشد، انتظار اون چیزهایی که قرآن نام میبرد از فیضها داشته باشد، فیضهای الهی، اعانتهای الهی، نصرتهای الهی، اون وقت میتونه چنین انتظارهایی رو داشته باشد. اگر بنا بود انتظار داشتم، انتظار بیهوده کار صحیحی بود و انسان فقط به شخص خودش که یه انسانی هست میخواد اتکا بکند، حسین ابن علی از هر کسی دیگری شایسته تر بود که منتظر بیشیند خدا همینجوری رحمت خودشو بر این امت نازل بکند. پس چرا نکرد؟ حسین میخواد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم باشد، یعنی میخواد ابتکار رو به دست بگیرد، میخواست دست به یه تغییری در اوضاع اجتماع بذارد، همون تعبیری که خودش از پیغمبر اکرم به کار برد، فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخل مدخله یدخله مدخله. چه جور عوض بکند، چه تصمیم هایی بگیرد، از این کارهای خیلی ساده که خب ما هم بلدیم انجام بدیم. خوب شدن ها در سطح مسائل ساده کار هم است. اسلام توصیه کرده است مثلا به زیارت حاجی بروید، خب ما میریم چای میخوریم، گزی میخوریم، پا میشیم میریم، تشییع جنازه ای بکنیم، مجلس ختم مخصوصا هی مجلس ختم شرکت بکنیم. نه، این کار آسونه است، این کار آسونه را همه میتونه انجام بدن. اسلام همیشه با این کارها اداره نمی شود، یه جا می رسد به اون جایی که مثل حسین ابن علی باید تکون بخورد، یک تکان شدیدی مثل حسین ابن علی باید به خودش بدهد که تمام جامعه اون روز اسلامی رو تکون بدهد. نه تنها اون روز، اثر موجش، اثر تکانش 5 سال بعد اثر بکند به یه شکل، 10 سال بعدش اثر بکند به شکل دیگری، 30 سال بعد به شکل دیگری، 60 سال بعد به شکل دیگری، 100 سال بعد به شکل دیگری، 500 سال بعد، بعد از 1000 سال هم باز الهام دهنده نهضت ها باشد. اینه میگن یغیرو ما به انفسهم. ما بچه هامون دوست داریم، حسین ابن علی بچهش دوست نداشت، او بیشتر دوست داشت، چون از ما انسانتر بود، عواطف انسانیش هم قهرن بیشتر بود. ابراهیم خلیل اینجور نبود که از ما کمتر اسماعیلش دوست داشته باشه، خیلی بیشتر دوست داشت، به همون دلیل که انسانتر بود
و این عواطف عواطف انسانی است بیشترم دوست داشت. حسین ابن علی هم فرزندان خودش از ما نسبت به فرزندانمون بیشتر دوست داشت، بیشتر علاقه‌مند بود. اما در عین حال او خدا را از همه کس و همه چیز بیشتر دوست می داشت. در مقابل خدا و در راه خدا او هیچ کس را به حساب نمی آورد. نوشتن در همون ایامی که ابا عبدالله می آمد به طرف کربلا، خب حسین همه کسانش همراهش هست. واقعا این برای ما قابل تصورم نیست. انسان وقتی یه مسافرتی می رود یه بچه کوچیکی همراهش هست که در اون وقت بیشتر احساس میکنه که یه مسئولیت طبیعی رو در مقابل این بچه احساس میکنه، دائما نگران است چی بر سر این میاد و چی پیش میاد. نوشتن همین جوری که حرکت میکردن ابا عبدالله به اصطلاح خوابشون گرفت و همون سواره سر رو روی اون قاشه اسب به اصطلاح خراسان گذاشت، روی قربوس زین گذاشت، طولی نکشید سر رو بلند کرد، انا لله و انا الیه راجعون. تا این جمله رو گفت به اصطلاح کلمه استرجاع رو به زبان آورد، شنیدید که همه به هم دیگر گفتن این جمله چرا، این خبری بود، خبر تازه‌ای بود. فرزند عزیزش، همون کسی که ابا عبدالله او را بسیار دوست می‌دارد و خودش اظهار می‌کند، چون علاوه بر همه چیز، علاوه بر همه مشخصاتی که یک فرزندی را برای یک پدر محبوب می‌کند، یک خصوصیت دارد این فرزند که بیشتر او را محبوب کرده در این خاندان، و او شباهت کاملی است که به پیغمبر اکرم دارد. حالا ببینید در خاندانی که بزرگ اون خانواده، محبوب اون خانواده، که همه به وجود اون خانواده افتخار میکنن و او را از همه بیشتر دوست دارن، یه فرزندی به وجود میاد که این فرزند شباهت بسیار بسیار زیادی داره به او. حالا چقدر دل انسان میسوزد که چنین فرزندی در معرض خطر قرار بگیرد. این جوان عزیز میاد جلو عرض میکند یا ابتا بنستر جهد، چرا انا لله و انا الیه راجعون گفتی؟ فرمود که در عالم خواب صدای هاتفی به گوشم آمد، گفت القوم یسیرون و المنایات سیرو بهم، یعنی گفت این قافله داره حرکت میکند ولی مرگ است که این قافله را حرکت میدهد. یعنی در از این هاتف اینجور فهمیدم که سرنوشت ما مرگ است، ما به سوی سرنوشت قطعی مرگ داریم میرویم. درست نظیر همون حرفی که اسماعیل به ابراهیم میگوید، وقتی که ابراهیم به اسماعیل میگه فرزندم، مکرر در عالم رویا میبینم، میفهمم دیگه رویای عادی نیست، وحی است، من از طرف خدا مأمورم سر تو رو ببرم. هیچ ابراهیم هم به فلسفه این مطلب آگاه نیست، ولی یقین کرده امر خداست. چی میگوید این فرزند؟ گفت مثلا بابا خواب است، اگه خواب مردن کسی رو میبینید عمرش زیاد میشود، عمر من انشاءالله زیاد میشود. یا گفت یا ابت فعل ما تؤمر فتجدنی انشاءالله من الصابرین، پدر هرچه از ناحیه خدا رسیده وحی است، امر خداست، کافی است، دیگه سوال نداره مطلب. وقتی که ابراهیم میخواد اسماعیل را سر ببرد، این چنین بهش وحی میشود، فلما ما اسلما و تله للجبین و ناديناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا. خلاصش این که ابراهیم، ما نمیخواستیم تو سر فرزندتو ببری، هدف ما اون نبود، فایده در اون کار نبود، هدف این بود که شما پدر و پسر در مقابل امر خدا چقدر تسلیمید، تا کجا حاضرید امر خدا را اطاعت کنید. هر دلشون دادید، پدر حاضر است تا سر حد قربانی دادن، پسر حاضر است تا سر حد قربانی شدن، ما از این بیشتر نمیخواستیم، نباید سرشو نبرد، ما اینو نمیخواستیم. این فرزند هم به پدر عرض کرد: پدر جان، اولسنا علی الحق؟ مگر نه این است که ما بر حقیم؟ چرا فرزند عزیزم؟ فرمود وقتی مطلب از این قراره، ما به سوی هر سرنوشتی که میرویم برویم، به سوی سرنوشت مرگ برویم، حیات برویم، اساس اینه که ما روی جاده حق قدم میزنیم یا نمیزنیم. به قدری ابا عبدالله به وجد آمد و مسرور شد، شکفت. از اون داشت آدم میفهمد، از اون داشت گفت: پسرم، من که قادر نیستم به تو پسری پاداش شایسته‌ای که شایسته تو باشد بدم، از خدا میخوام، خدایا تو اون پاداشی که شایسته این فرزنده است به جای من بده. جزاک الله عنی خیر الجزا. پس ابا عبدالله علیه السلام این فرزند رو در این حد میبیند که خودشو قاصر میبیند که بتواند به این فرزند اون جایزه‌ای که باید بدهد بدهد، اون پاداشی که باید بدهد بدهد، اون تشکری که باید بکند بکند. حالا یک همچه فرزندی چقدر پدر میخواد در یه موقع مناسبی یه خدمتی بهش بکند، پاداشی بهش بدهد. حالا در نظر بیاورید ظهر روز عاشوراست، بعد از ظهر عاشوراست، همین جما در جلو همین پدر رفته از تو شهامتها کرده است، شجاعتها کرده است، مردها افکنده است، ضربتها زده، ضربتها خورده است، در حالی که دهانش خشک و زبانش مثل چوب خشک از میدان برمیگردد، در یه همچه شرایطی از یک همچه پدری، و شاید من نمیدونم، شاید یادش بود اون جمله‌ای که اون روز پدر بهش گفت، یه وقت میاد از این پدر تمنایی میکند: یا ابا العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی فهل الى شربت من الماء السبيل. پدر جان، عطش و تشنگی دارم، منو میکشد، سنگینی این اسلحه من سخت به زحمت انداخته است، آیا ممکن است یه شربت آب اگر به حلق من درسد نیرو بگیرم و برگردم و جهاد بکنم؟ جوابی که حسین به چنین فرزند رشید میدهد این است: فرزند عزیزم، امیدوارم هرچه زودتر به فیض شهادت نائل بشوی و از دست جدت سیراب گردی. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
25 اسفند ماه 1348 برابر با 8 محرم الحرام 1390، سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: عنصر امر معروف در نهضت حسینی، قسمت سوم.
الله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی عبدالله و رسوله و حبیبه و صفیه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وبشر المؤمنين. از مطالبی که در دو شب گذشته عرض شد معلوم شد که در نهضت حسینی سه عامل مجموعاً مؤثر بوده است: یکی امتناع از بیعت، و دیگری پذیرش دعوت، دعوت کوفیان، و سومی که از اون دو مستقل است امر به معروف و نهی از منکر. و معلوم شد هر یک از این سه عامل خود به خود برای امام علیه السلام یک وظیفه به خصوصی را ایجاب می کرده است و عکس العمل خاصی را به وجود می آورده است. و هم عرض کردیم ارزش این نهضت به حسب این سه عامل مختلف و متفاوت می شود. اگر تنها عامل دعوت کوفیان را در نظر بگیریم یک حد معینی از ارزش را دارا خواهد بود، ولی اگر عامل امتناع از بیعت را در نظر بگیریم ارزش خیلی بیشتر و عظیمتری را دارا خواهد بود. و اگر عامل امر به معروف و نهی از منکر را در نظر بگیریم ارزش صد برابر بالاتر می رود و مهمتر می شود، به جهت اون که در عامل دعوت لااقل احتمال موفقیتی در حدود 150 ولو کمترم در نظر بگیریم هست، ولی در عامل امتناع از بیعت چنین احتمالی هم وجود ندارد. یک مقاومت 100% خطرناک است. و باز وقتی که سراغ عامل امر به معروف و نهی از منکر می رویم می بینیم این تفاوت عظیم را با عامل بیعت دارد، که در عامل بیعت تقاضا از طرف دشمن است، یعنی در زمینه یک تقاضای نامشروع است. چون یک تقاضای نامشروع و ناروا از امام می شود به عنوان اینکه بیعت بکند، امام در مقابل این تقاضا نمی گوید، امتناع می ورزد و نمی پذیرد. اگر تنها این عامل رو در نظر بگیریم معنیش این است اگر اونها چنین تقاضایی از امام نمی کردند امام در برابر اونها قرار نمی گرفت. چون اونها چنین تقاضایی کردند امام در برابر اونها قرار گرفت به عنوان یک شخصی که اون تقاضا را نمی پذیرد. و در عامل اول دعوت امام را در مقابل اونها قرار داد. و اما اگر عامل سوم که امر به معروف و نهی از منکر است در نظر بگیریم، نه دعوت امام را در برابر اونها قرار می‌دهد و نه تقاضای بیعت امام را در برابر اونها قرار می‌دهد، بلکه این خود امام است که در برابر اونها قرار میگیرد و در واقع فساد اوضاع، شیوع بدیها، شیوع منکرات و به تعبیر خود امام حلال شدن حرامها و حرام شدن حلالها و بالاخره مشاهده وضع نابسامان و فاسد اجتماع
امام را در برابر اونها قرار می دهد و وادار به قیام می کند. روی همون جهت ارزش این قیام امام بر حسب این عامل خیلی بالا می رود و این درس شکل دیگری به خودش می گیرد، حساب دیگری باز می کند. و عمده سببی که و عمده علتی که به این نهضت اون شایستگی رو داده است برای همیشه در پیشانی تاریخ بدرخشد و برای همیشه زنده بماند و یک درس جاویدان باشد و او را یک نهضت بی نظیر در دنیا قرار بدهد، همین جهت است. البته به اضافه یک خصوصیاتی که شاید همین امشب برای شما عرض بکنم. این عامل ارزش نهضت را خیلی خیلی بالا می‌برد و به همین دلیل ما باید امر به معروف و نهی از منکر را از نظر اسلام بشناسیم که این چه اصلی است، این چیست که کارش به اونجا میرسد، این چیست که اونچنان اصالت دارد و اونچنان قدرت دارد و اونچنان از نظر اسلام اهمیت دارد که مردی مانند حسین ابن علی علیه السلام را وادار می کند در راه خودش جان خودش را از دست بدهد، خون خودش را بریزد، خون عزیزان خودش را بریزد، خون یاران خودش را بریزد و تن به یک فاجعه بدهد که واقعا این فاجعه در دنیا کم نظیر است. این چیست؟ اون وقت ماها بعد از 1000 سال به 1200-1300 سال بیان در مقابل امام بیستیم و اینجور گواهی بدیم. این گواهی دادن ما یعنی که شما دعای زیارت وارث میخونید، میگید اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده حتی اتاک الیقین. درست در مفهوم این شهادت و گواهی فکر بکنید، فکر کردید ما در مقابل حسین ابن علی نیستیم، میگیم ما گواهی میدهیم که تو نماز را زنده کردی، به پا داشتی، تو زکات و انفاق را به همه مراتبش، چون زکات تنها پول دادن نیست، ثروت یک زکاتی دارد، نطق یک زکاتی دارد، فکر و مغز یک زکاتی دارد، بدن مجموعاً 10 زکاتی دارد، پا زکاتی دارد، چشم زکاتی دارد، گوش زکاتی دارد. یعنی هر چیزی، هر نعمتی که خدا می دهد، وقتی شما بهره ای از این نعمت را در خدمت مخلوقات خدا قرار دادید، شما زکات دادید. در آیه قرآن می خونیم الذین یؤمنون بالغیب، اول سوره بقره امروز یک خانمی تلفن میکردن که آیات قرآن را که میخوانی تا هر حدی که ممکن است شماره آیات سوره را بگو که ما یادداشت بکنیم. و من از این جهت خیلی خوشوقتم که در میان مستمعین اعم از آقایان و خانم ها افرادی هستن که مثل قدیم به عنوان یه عادت که بیم بینشینیم و چیزی بشنویم و بریم نیست، قصد تفهمم در کار هست. این آیاتی که میخونم در اول سوره بقره است: الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. مؤمنین متقین کسانی هستند به غیب، به ماورای محسوسات ایمان دارند، نماز را به پا می‌دارند و از اون که ما روزی به اونها کرده ایم، یعنی انعام به اونها کرده ایم، می‌بخشند. وقتی که از معصوم می‌پرسند یعنی که از اون که ما بهشون به اونها دادیم، امام می‌فرماید ای مما علمناهم یعلمون. اختصاص نمیده این به موضوع مال ثروت. یکی از مصداقهاش این است: اگر شما عالم هستید، اگر دانشمند هستید، اگر میدانید چیزی را که دیگران نمیدانند، اگر علم مفیدی برای بشر در نزد شما هست، انفاق اون در راه خدا، زکات اون لله، این است که به محتاجان برسانید. این هم خود زکات است، انفاق است. اشهد انك قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة. نماز را تو به پا داشتی و زکات را به حق دادی. و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. تو آمر به معروف هستی و تو ناهی از منکر هستی. تو امر به معروف و نهی از منکر کردی، یعنی تمام این نهضت تو امر به معروف و نهی از منکر است. و جاهدت فی الله حق جهاده، در راه خدا کوشیدی، اون حد اعلای کوشش، اون کوششی که سزاوار است یک بشر در راه حق این چنین کوشا باشد. تو کوشا بودی. حالا نکته این است، ما در زیارت وارث میگیم ما گواهی میدهیم. گواهی برای کی میدیم؟ ما معمولا پیش قاضی وقتی که میریم گواهی میدهیم، وقتی که یه مطلبی برای قاضی ثابت نیست، میخوایم یه مدعی را ثابت کنیم، میگیم که آقای قاضی من گواهم که مثلا فلان شخص در فلان وقت این مقدار از این آقا طلبکار بود، تحت چه عنوان مثلا از این طلبکار شد. حالا ما اونجا داریم شهادت میدیم. پیش کی شهادت میدیم؟ پیش خدا میخوایم شهادت بدیم؟ به نفع کی؟ به نفع امام حسین میخوایم شهادت بدیم؟ ها، علمای معانی و بیان یه نکته را ذکر میکنن، نکته خیلی عالی است. و اون نکته این است: انسان گاهی وقتی یه مطلبی را میگوید در یک مقالی، نه برای این است که او بفهمد، او را تفهیم کند به مطلب، بلکه برای این که میخواد به او تفهیم بکند که من این را میفهمم. این خیلی شایع هم هست. شما گاهی وقتا در حضور کسی میرید به یه مطلب گواهی میدید، نه به عنوان اینکه او بداند، میدونید او خودش میدوند، ولی این گواهی که شما میدید میخواید به او بفهمانید، پیش او اقرار بکنید که او بداند که شما میفهمید و شما میدانید. اینجا شهادت معنیش اعتراف است. من گواهی میدهم، یعنی من هم مثل هر آدم فهمیده‌ای و محققی به این حقیقت اعتراف میکنم. من معترفم یا ابا عبدالله که نهضت تو نهضت امر به معروف و نهی از منکر بود. یعنی من اینو میفهمم تو تنها به خاطر دعوت اهل کوفه قیام نکردی، تو قبل از این که دعوت اهل کوفه در دنیا پیدا بشود قیام کردی، تو اول قیام کردی بعد مردم کوفه در